بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أرشد که باید میزان ایمان کفر را به دست بیاریم تا اگر بخواهم کسی را تکفیر کنیم، تکفیر ما روی دلیل و برهان باشد. سه مرحله را عرض کردم که حتما جزء ایمان: توحید در ذات به دو معنا، هم واحد لا مثیل له و هم واحد احد لا جزء له. توحید در خالقیت، سوم هم توحید در ربوبیت. آقایان فرق بگذارید بین خالقیت و ربوبیت. خیلی از جاها بین این دو خلط بکنن، حتی در ترجمه های قرآن. چهارم مرحله‌ای که امروز میخونیم جزء ایمانه، یعنی در حقیقت اساس ایمان را تشکیل میدهد، مسئله توحید در بندگی عبودیت، یا بگه توحید فی العباده یا توحید فی العبودیه. از برخی از آیات استفاده می شود که اصلا همه انبیا برای همین هدف آمده ان، که انه انبیا هدفی غیر از این نداشتن. قرآن می فرمگد ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله. اون این است که بگیم عبادت از آن خداست. این مسئله جای بحث نیست. کسی بخواهد در خیمه اسلام وارد بشود، حتما باید خدا را بپرستد، غیر خدا را نپرستد. این مسئله است که همگی برانند. اما میزان این است که ما هو المیزان فی العباده، اینجاست که وسیله اختلاف شده. میزان در عبادت چیست؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین همگی میگیم. مسئله در حد عبادت، متاسفانه مفسران غالبا در حد عبادت خیلی دقت نکردن. گاهی میگن عبادت به معنای خضوع، گاهی میگن عبادت به معنای غایت الخضوع. همه اینها یک سلسله تعریف به اعمه. اگر واقعا خضوع عبادت باشد، دیگه زیر آسمان خدا مؤمنی نداریم. همه ماها در مقابل استاد خضوع میکنیم، همه ماها نسبت به پدر مادر خاضعیم. حتی میفرمگد غایت الخضوع. قرآن میفرمگد که ارکلم نسبت به پدر مادر وقف دهما جناح الذل من الرحمه. اون چنان عرض کنم خدمت که نسبت به اینها خضوع کن مانند مرغی که پرش را روی بچه های خودش باز می کند. بنابراین ما باید عبادت را تعریف کنیم تا گرفتار این مشکلات دیگران نباشیم. اونی که انسان می فهمد از مجموع آیات و روایات و مجموع ملل، اون این است که عبادت هو الخضوع امام موجود یعتقد به انه الخالق او به انه الرب او به ان مسیره فی یده. انسان خضوع کند در مقابل یک موجودی، یا او را خالق بداند یا او را رب بداند که پرورشش دست اوست، و به اصطلاح دیگر مسیر او. آسد جفر، مسیر با سین نیست، با ساته. مسیر یعنی سرنوشت. به ان مسیره او فی یده، سرنوشتم دست اوست. من اگر خود کنم سرنوشتم دست اوست، باران بفرستد نفرستد، روزی بدهد یا ندهد، عمر بدهد یا ندهد. بنابراین در عبادت این سه کلمه مهمه: یعتقد اما به انه خالق او به انه رب او بان بیدهی مسیر الانسان، این عبادته. این تعریف که من گفتم جامعه افراد و مانع اغیاره. بنابراین در مقابل پدر مادر خضوع کنیم، پاهای پدر مادر را ببوسیم، این غایت الخضوعه. لیس قرآن وراء عبادانی، بالاتر از الخضوع نیست، اما عبادت نیست. چرا؟ چون اعتقاد به خالقیت، ربوبیت، یا اینکه مسیرم دست اوس نداریم. این مسئله را میتونیم ما با یک گردش در تمام ملل، هر کجا که بریم عبادتگاه هست، خواه عبادتگاه باطل مثل کنائس، عبادتهای باطل مثل عبادتهای بت‌پرستها، یا عبادتهای صحیح، همه افرادی که عبادت میکنن تو دلشان یکی از این سه محور هست، یا خالق میدونن، یا رب میدونن، و یا معتقدن مسیر سرنوشت دست او. اتفاقا مردم مکه خداپرست بودن. یکی از این قرشی ها که قصی ابن کی هست، این آمد شام، دید مردم شام یک بطی را میپرستن. گفت این چیه؟ گفتن این رب ماست، هر موقع که باران دیاید ما به این متوسل می شویم، دستم تره و فیم تره نا. گفت عجب. بت را گرفت، ارکرم یکی از این بتهای لات و عزا گرفت، گفت من هم ببرم مکه، برد مکه، بالای ارکرم خدمت بیت قرار داد و مردم قریش را به پرستش او دعوت کرد. چرا؟ به انه ازا کان هناک قهدون نستمتره و فگمترنا، اگر جنگ کردیم مغلوب شدیم ما را کمک بکنه. الان بریم مسیحیان که منها عبادت میکنن مسیح را یا غیر مسیح را، یک نوع اعتقاد یا به خالقیت دارن یا به ربوبیت او بیدهی مسیر. ارکرم هندوها که ارکرم بت پرستن به یک معنا، بالاخره در دست این بت یک قدرتی قائلن که در واقع مسیر انسان در دست اون قدرته. و اتفاقا از آیات استفاده می شود که مردم قریش موحد بودن در خالقیت، موحد بودن در ربوبیت، اما موحد در از کلم خدمت که من مسئله که مسیرشون دست خداست نبودن، مسیر را دست بت پرستا می دونستن. و اتخذوا من دون الله آلهتن لعلهم ینصرون، سوره مبارکه یاسینه، لعلهم ینصرون، بگفتن نست دست او. و اتخذوا من دون الله آلهتن لیکون لهم عزا، در سوره مبارکه مریم اونجا هست، عزت را دست اونها می دونستن. حالا من یه سؤالی می کنم، هر که این سؤال را بگرد ممکنه ما جایزه بدیم. اون کدومه؟ این آقایان بت‌پرست که بت از قرم قریش و امثال قریش که قائل به قیامت نبودن، میگفتن ها اولا شفعا اونا، میگفتن بت ها شفیعان ما هستن. کسی که قائل به قیامت نیست معنا ندارد که بت ها را شفی بداند. جمع بین این دو مسئله چیز، از این طرف بت پرست بودن، از اون طرف هم بگفتن اینها شفعاء ما هستن. بعد عرض کنم که اینجور بفرماید، اینها معتقد به قیامت نبودن، ولی میگفتن ما اینها را عبادت کنیم ما را به خدا نزدیک بکند. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، شفاعت در همین دنیا بود که خدا شفاعت کند، باران بفرستد، اولادی بدهد، به اینها کمک بکنه. بنابراین حق عبادت اینه. شما اگر بخواهید با وهابی سخن بگویید، اول متشنا بگیر، بگو عبادت را برای من تعریف کن. او در تعریف عبادت لنگه، چون در تفاصیلشون چنین تعریفی نیست. اما این تعریفی که من گفتم تعریف جامعی است. انسان در مقابل موجودی پوزو کند اما به انه خالق او رب او بگده مسیر که معنی آن باشه. الخامس الایمان بالمعاد. پنجمان چیزی که در واقع محور ایمانه، ستون ایمانه و بدون این انسان در خیمه اسلام وارد نمی شود، اعتقاد به معاده. و لذا قرآن میگد آمن بالله و یوم الاخر، هم آمن بالله میگد و یوم الاخر میگه، کنار هم میاره. معلوم میشود این دوتا ملازمن. این کلمه را عرض کنم، هر نوع دعوت اصلاحی که در آن ایمان به معاد نباشد، این دین نیست، این حزبه. عرض کنم خدمتون که الان مثلا این آیین بابی و بها خودشان را دین میدونن و حالی که در مسلک اینها مسئله معاد نیست. هر کجا هر نوع دعوت اصلاحی که در آن معادی در کار نباشد، این ارتباطی به خدا نداره، این برنامه بشری. یه جمعیت هایی در غرب هستن میگن جمعیت اذکرم التسلح الاخلاقی، سلاح اخلاقی، مردم را میخوام به اخلاق دعوت کنم، خوبه. اما این جنبه حزبی دارد، جنبه دینی ندارد. اصولا دین دو پایه دارد، خدا و معاد. اگر معاد قیچی کنیم دیگه دین معنا نداره. الایمان بالمعاد. شش، ششمین چیزی که در حقیقت حجمه ایمانه، مسئله الایمان به نبی الخاتم. من دوتا را جمع کردم، هم به نبوت پیغمبر اکرم هم به خاتمیت. این جزء پایه های دینه. قرآن مجیدم بر این مسئله میگد و ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بکل شیء علیما. بنابراین خاتم النبیین یکی از پایه های ایمانه. اگر این را برداریم دیگه اسلام نیست. خب در اینجا یک کلمه را بگیم ولی در نوشته ما نیست، آقایان خودشون یادداشت کنند. اون این است که کسانی که خاتمیت را منکرن شبهات فراوانی دارن که خودش یه بحثی است. ما در کتاب از کرم خدمت که در باره تفسیر موضوعی نوشته ایم، هم منشور جاوید هم اون عربیش، خاتمیت را با تمام شبهات بحث کردیم. یکی از شبهات میگن خاتم به معنای انگشتره. خاتم به معنای انگشتره. پیغمبر اسلام انگشتر است در میان رسول. چرا؟ زینت. جواب این است که این آقایان معنای واقعی خاتمیت را به دست نیاوردن. خاتمیت، خاتم چیزی که ما یختتم به شی، اونی که شی با اون تمام میشه. پیغمبر اکرم که نامه هایی به ملوک نوشت، عرض کردن یا رسول الله باید این نامه ها را شما مهر کنی. دستور داد برش مهری ساختن، اون نامه ها را مهر کرد، گفتن خاتم. خاتم ما یختتم به، یا بگو خاتم یا بگو خاتم، البته قرآن خاتمه. خاتم ما یختتم به، آخر نامه ها را با این مهر می کردن که انهو باب رسالت و باب نبوت به وسیله پیغمبر اکرم مهر شد، دیگه بسته شد، باز نخواهد شد. خاتم به معنای ما یختتم به. اگر هم به انگشتر میگن خاتم، این از این نظر که عرب نامه ها را با انگشتر خط میکرد، مهر میکرد. الانم سابقا هم در میان علما بود مهرشون خاتم اونها بود، انگشتر اونها مهرشون بود. بنابراین خاتم ما یختتم بهه. اون آیه که میفرماید از قرم اون شرابی که در آخرت انسان میخوند، عرض کردم یک کلمه بله ختامه و مسک اون آخرین مرحله که میخورن بوی مشک میدهد. خاتم به معنای آخر. الا اجهال خاتم با یختتم بهه، اگر هم به انگشتر میگفتن خاتم چون با یختتم بهه رساله هست، و الا خاتم به معنای انگشتر زیبا. اگه بخوان پیغمبر را تعریف کنن که تعریفیست که خدا تعریف کرده، خدا تعریف کرده در سوره مبارکه اعراب، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر إلى آخر. تعرف كذلك احتياج نظر بقيت خاتم النبي الأنقشتر. إن هم ششم القرآن وحي منزل، إن هم ششم ده از چیزهایی که پایه های ایمانه، یکی هم همینه، القرآن و وحیان منزل. ما بگد معتقد باشیم قرآن کلام خداست، حتی واوی هم از پیغمبر اکرم اضافه نشده، کلامش از اول تا آخر. این یکی از پایه های ایمانه. اتفاقا خود پیغمبر اکرمم نگد من مؤمن به این مسئله هستم، آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و رسله. ایمان به این که این کتاب کتاب خداست، کتاب پیغمبر نیست، این یکی از پایه های ایمانه. خدای نکرده اگر یک نفر بگد این قرآن ماله ساخته که خود پیغمبر اکرم است، این مسلمن کافر است، مؤمن نیست. این پایه های ایمانه. بله البته خب در زمان پیغمبر اکرم مشرکین میگفتن که نخیل ارز کرم این شب روز این نامه ها را می نویسد، قرآن ها را می نویسد. اما خود قرآن می فهمد ما کنت تخلو من قبله من کتاب بلا تخطه بیمینک ازن لرتاب المبتلون، تو نمی خوندی و نمی نوشتی. و من معتقدم تا 40 سالگی رسول خدا قدرت بر خواندن و نوشتن نداشت. این قدرت از او سلب شده برای یک غرض بادا، اون کدام؟ تا اینکه اشخاصی که در اهل تحریف هم در باره قرآن فکر نکنن. حالا بعد از وحی آیا قدرت پیدا کرد یا نکرد، اون یه مسئله دیگر. بنابراین اعتقاد به این که این کتاب الهیست و ارکرم از جانب خدا آمده است، یکی از پایه های ایمانه. ارکرم این شد چندم؟ هفتم بود. هشتم، الاعتقاد به ضروریات. از پایه های ایمان یکی اعتقاد به ضروریاته. البته اینها پایه های اساسی است، اما در اسلام یه ضروریاتی داریم که هر کس در میان مسلمانان باشد اون رو میدونه که وجوب صلات و وجوب صوم و هاکذا و وجوب زکات یه چیزهاییست که ضروری است و احکامه. اون چی که تا حال میگفتیم همه اک جنبه اعتقادی و اصولی بود، الان کم کم میرسیم به جنبه های عملی. در اسلام یک رشته امور ضروری هست که هر کسی در میان مسلمانان باشد چشم خودش را باز کند میفهمد که این جز اسلامه. اگر آمدیم کسی منکر این شد، خود انکار ضروری موجب کفر نیست، اما ملازم با انکار رسالته. خودش اصلی نیست. حالا یه نفر بگه نماز واجب نیست، روزه مال عرب هاست، نماز مال دوران گذشته، خودش فی حد نفسه کفرآور نیست، اما چون این مسئله ملازم با انکار نبوت و انکار رسالته، چون همگی میدونن پیغمبر فرموده اقیم الصلاة و آت الزکات، ولذا آقایان میگن انکار ضروری بما انه مستلزم لانکار رساله الماجه کفره. تا اینجا چیزهایی بود که عرض کردیم، اما یه سؤالی میکنم ببینم از اون عقبها این جواب را میشنویم یا نه. آیا این منکر ضروری که در واقع سبب کفره، ملازمه بین انکار ضروری و انکار نبوت؟ آسه جفر بگو، ملازمه بین انکار ضروری و انکار نبوت، این ملازمه بگن در ذهن این، در ذهن این منکر باشد یا در ذهن مخاطب باشد؟ فرض کنید یه آدمی الان آمد پیش ما گفت که نخیر، روزه مال عرب ها بوده، زکات مال دوران قدیم بوده، الان ما چند تا چند باید دوبار مالیات بدهیم، یه مالیات به حوزه بدهیم، یه مالیات هم به دولت بدهیم. این آدمی که انکار ضروری میکند محکوم به کفره، ملازمه باید این در منکر باشد نه این در مخاطب. فعلا کسانی که هستن دهاتی هن، اصلا پشت کوه بزرگ شده، چه بسا ضروریات رو نمیدوند، این اگر انکار کند این مستلزم کفر نیست. البته بگم نشست و او را بیان کرد و روشن کرد، اما بنده خدا چون پشت کوهیه در میان مسلمانان کمتر بوده، عرض کردم خدمتتون که این آدم اگر انکار کرد، این ملازمه اندل مخاطب دارد، اما ملازمه اندل متکلم نداره. ارکارم خدمت که به ها کذا فر کنید، الان جماعتی هستند در امریکا و در هند بزرگ شدن، کم کم اسلام آوردن، جدید الاسلام هستند، آدم های جدید الاسلام غیر مثل شماست که در پدر و مادر صد پشتتون در میان اسلام بوده، این تازه آمده میگه نه حجاب چی آقا، نه دیگه. خب بگد اتکرم دوشا دوش زنان، دوشا دوش مردان مشغول کار باشن، حجاب چیه؟ فورا متشلا بگیریم کفرتن. این آدم پشت کوهیه یا جدید الاسلامه، چون ملازمه این دهو نیست محکوم به کفر نیست. البته حاکم باید بنشیند او را هدایت کند. ملاحظه بفرمایید، الاعتقاد به ضروریات، صفحه 34، الاعتقاد به ضروریات، صفحه 34، لا شک ان قسما من الاحکام الشرعیه یعد من الضروریات کوجوب الصلاة و الزکات و حج بیت الله الحرام الى غیر ذالک من الاحکام التي يعرفها كل مسلم على وجه الاجمال. فقد ذكر الفقهاء، اورورا ببینید، همچنین شرایع، فقد ذكر الفقهاء ان انکار الحکم الضروری يسبب خروج الانسان عن خیمه الايمان والاسلام، لان انکار حکم الضروری لازم انکار رسالت النبي الاکرم، فهو بنفسه و ان لم يكن سببا للخروج والارتداد، لكنه بما انه لازم انكار رساله النبي يكون سببا للكون. انما الكلام، این بود که سؤال کردیم، انما الكلام في ظرف الملازمه، فهل الميزان وجود الملازمه بين الانكارين في نظر المنكر او وجود الملازمه في نظر المسلمين؟ المحققون على الاول، فلو كان المنكر يعوش بين المسلمين فتره طويله ووقف على وضوح هذه الاحكام وما ذلك انكر واحدا منها انادا ولجاجا فيحكم بكفره وخروجه. چرا؟ زیرا بن بنچاقش در میان مسلمانان بوده، از دوران که شیر خورده مسجد برا بوده، لأن مثل هذا الإنكار يلازم إنكار الرسالة. وأما إذا لم تكن الملازمة بين الإنكارين إلا عند المسلمين لا عند المنكر، كما إذا كان جديد الإسلام، جديد الإسلام بیاد بگیم حجابه، میگه حجاب چیه؟ خب دوشا دوش هم زندگی کنم و عرض کنم. او نزیلن فی البوادی، پشت کوه بوده، عرض کنم خدمتون که فانکار مثل هازا لا یسبب بالکفر از لیس اندهو تلک الملازمه. نهمی را من شماره گذاری نکردم، ارز کنم چون شماره نه ماله و ارز کنم بهایی هاست، من نه را شماره نذاشتم، شما اگر بخواهید بگذارید. یکی از ضروریات اسلام حب النبی و حب آل البیت. روایاتی که در باره حب النبی و حب آل آمده فراوانه. ارز کنم خدمت که من دیگه روایات را نیاوردم، آیان اگر مراجعه بکنید کلمه مابده حب که در صحاح و سنن که در کتاب های ما فراوانه. خدای نکرده اگر کسی مبغض اهل البیت باشد این مسلمن محکوم به کفر. کن نواسب عبت خوارج، نه کن نواسب، خوارج شیعه علی هستن اما معترض به علی هستن، اما نواسب دشمن هستن. البته این خوارج که میگم خوارج عمان را میگم که الان عرض کنم خدمتون که بخش معتدل از خوارجن. این من از ضروریات حب اهل البیت و ان بغضهم امر محرم بالضروره فمن ابغض اهل البیت فقد انکر احد الامور الضروریه فیکون مثلا محکوما بالکون. هذه الاصول یجب الایمان بها، اما من انکر واحدا من هذه الاصول فانما یکفر. این مهمه بعد اجتماع شرائط تالیه. البته این نه تا هر کدام را منکر شد محکوم به کفره، اما به شرط اینکه این شرائط در او جمع باشد. این شرائط از خود مسئله کمتر نیست. اول این است که حجت بر او تمام بشه. حالا یه آدم است در میان مسلمانان بزرگ شده، اما خوندن این کتاب های ارکرم مخالف ها و ارکرم خدمت به ضد انقلاب و ضد اسلام رو خونده، یه شکی برش رخ داده. بچه یه عالمه، بچه یه نماز گذار بوده، اما بر اثر این ملامست با این جمعیت ها یک نوع شکوکی در ذهن او آمده و بعض مطالب را میکرد. فورا نمیتونم بگیم هازا کافران. اولین مرحله این است که باید حاکم شر بگیرد، تحت یک انسان عالم به اصول و عقاید بگذارد که دارای حوصله و عرض کنم بحث باشد، اتمام حجت کنه. مادام اتمام حجت نشده، عرض کنم محکوم به کفری که مرتد باشد خونش هدر باشد نیست. این شرط اول. و الا یه آدمی که قهرن برای او شکی پیش آمده، الان اینترنت که در آمده خدا انصاف بدهد این اینترنت را، یک اینترنت محلی اگر ما داشته باشیم خیلی خوبه که در واقع خود کشور یک رابطه خاصی دست خودش باشد، دست خارج نباشد، مهمه. الان نوع این ضد انقلاب ها، ضد اسلام ها، مسیحی ها، وهابی ها، یهودی ها تمام کتاب های خود را روی فضای مجازی گذاشتن. جوان ناآگاه هم گوش می کند، شک برش پیدا می شود. در درجه اول اگر آمد اظهار کرد، حاکم باید حجت را بر این تمام کنه. تا حجت تمام نشده حکم برش نکنه. اقامت الحجه علی المنکر. اتفق العلماء، این عبارت را من از ابن تیمیه آوردم. خب لابد شما میگید چرا از ابن تیمیه؟ چون اینها کسانی هستند که فوراً تکفیر میکنن. جمعیت کفره اینها هستن ولی خودشان این جمله را داره: اتفق العلماء على انه ليس لاحد ان يكفر احدا من المسلمين و این اخطأ و غلط حتی تقام علیه الحجة و تتبین به المحجة، راه روشن محجة. و من ثبت اسلامه به یقین، بچه مسلمان بوده، لم یزل ذلک عنه بشک، با خواندن کتابهای مخالف اسلامش زاید نمیشه، بل لا یزول الا بعد اقامت الحجة و اراءت الشبهه. این آقایانی که کفر هستن، اهل تکفیرن، نوعا میگن جناب ابن تیمیه شیخ الاسلامه، این عبارت شیخ الاسلامه. و یترتب علی ذلک ان منکر الضروری اذا کان جدید الاسلام او من اهل البعیدیت البعیده، بالاتر بگو، حتی لو کان من صمیم البلاد لا یحکم علیه بالکفر لأن المفروض أنه لم تتم عليه الحجة لحداثة دخوله في الإسلام أو بعد أو بعد محله عن العلم والعلماء. روى النسائي أن رجلا قال للنبي ما شاء الله وشئت، كفرها، ما شاء الله وشئت، يعني تا با خدا يكساني، كافر شد. پیغمبر گفت نه، قال ارق قال النبي اجعلتني ندا لله، من نظير خدا هستم، فقل ما شاء الله ثم ما شئت، يسم بگه بگذار که من در ردیف خدا نباشم. فورا پیغمبر نوک از سیف بیاد گردنش را بزنم، نه، بنده خدا نا آگاه بوده با پیغمبر از این گذشت. بقیه بحث ما انشاءالله فردا.